باور بشیم که مؤمنین و مؤمنات عزیزی که از امروز از روزه به در آمدن حواسشون باشه اگه کاه از خودشون نیست کاهدون از خودشونه. اصلا لازم نیست که مؤمن در همین روز اول یک جور با مواد غذایی برخورد بکنه که انگار ارث پدرش را از اونها طلب داره. پس عزیزان توجه داشته باشن که بخورید و بیاشامید اما خودتون را به کشتن ندید، چون اصلا خوب نیست. اما در هر صورت ما معتقدیم ماه رمضان در واقع و در باطن ماه برکت و رحمت بوده و فقط در ظاهر اون گرسنگی و تشنگی و لح زدن وجود داشت. مؤمنین باید توجه داشته باشند، یک وقت فکر نکنن که تمام شدن این ماه خوبه، در حالی که ما با چشم برزخی خودمون میتونیم ببینیم که فرشته های رحمت که در طی این یک ماه همش در حال رساندن فیض و رحمت بودن، حسابی ناراحت و پکرن که چرا این ماه تمام شده و دیگه نمیتونن به مؤمنین فیض برسون. پس مؤمن واقعی در حقیقت در این روز ناراحت و پکره و به همین خاطر و برای اینکه برای این عزیزان غم زده یک تسلای خاطری هم باشه، ما یک نوحه کوتاه رو امروز تقدم شما میکنم که رستگار بشه. و شاعر در این باره میفرماید: عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت، یک شکر که این آمد و صد حیف گان رفت. آخه رمضان حیف بود که تموم بشه دیگه، ما چقدر باید صبر کنیم تا اون سفره‌های افطار رو ببینیم، سفره‌هایی که قبل از اذان همه مؤمنین با یک مظلومیت و ضعف خاصی پای اون نشستن و در دل خودشون به زمین و زمان پوش میدن. بعد یک آواز میاد، این عزیزان نمیخیز میشن به سمت سفره، یه نوایی از یه سمت میاد میگه نه دست نگه دارید، این مناجات قبل از اذانه. عزیزان دوباره بر میگردن به موقعیت قبلی و دوباره یه آواز دیگه میاد، دوباره روزه داره عزیز ما شیرجه میره به سمت سفره، یه ندای دیگه از یه جای دیگه در میاد میگه نه دست نگه دارید، اینم که ربنایه. و دوباره روزه داره ما رنگش شده مثل این دیوار، عقب نشینی میکنه، خلاصه اذان رو میگن، روزه دار ما دیگه نمیدونه حمله رو بره یا نره. اون نداه دوباره میگه آی کیو، خب برو دیگه این اذانه. من دیگه حالا بیا با مؤمن ما رو بره. با یک مظلومیت خاصی از ظرف آش رجده میره تو ظرف حلیم میاد بیرون، همه لب و لوچش به غذاهای سفره آغشته شده، یه ندای میاد بهش میگه ای مومه نکش خودتو، امروز تمرین فردا مسابقه. مومن میره به سمت نون و پنیر سبزی، وای 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 اون گوشه یه سفره چه حلوایی گذاشته. این مومن آقا چجوری خودش رو به کشیدن نده. خلاصه ندا در میاد که تو خیلی دایه‌ای، تو میشی از پای سفره یا بگم با کتک بلندت کنه. خلاصه دیگه این مؤمن کتا میاد چون تکلیف شده که حفظ جان از همه چیز واجب تره. مؤمن در حالی که شکم مبارکش مثل بادکنک شده میره میشینه کنار، سریال نگاه میکنه تا موقع شام بشه حمله بعدی رو بکنه. دیگه بسه، دیگه افطارش رو گفتم حالتون اینجوری شد انقدر عشق ریختید، دیگه شامش رو بگم دیگه معلوم نیست چی بریزید. حالا چند تا دعا در خدمت مقام معظم
رهبری میکنیم. رهبرا، این سفره های افطار ما را در طول سال بیشتر عنایت بفرما. این خرمه های کلایشان مغز گردو از اونجور چیزا میگذارن عالیست متعالی بفرما. این زلزله بیشعور بیمعرفت رو که گیر داده به این مملکت یه جوری به سمت استکبار جهانی منعرف بفرما. خداوند کلن بعد از این ماه مبارک و بعد از این عید مبارک ما را همگی اصلا کلن بفرما. حالا اگر نشد هم نفرما، کلن راحت باش شما. بله، عشق در آوردنم تمام. و سلام علیکم و لعنت خدا بر کسی که با نوحه های نالمومنین با بند بند بدنش ار نزنه.
و اما چند تصویر از وطن دوستی ایرانی یا وقتی که اون روی ملی گرایی ایرانی جماعت بالا بیاد. اولیش جنگ ایران و عراق.
خانم ها، آقایان، دختر خانم ها، آقا پسرها، اونایی که سعی میکنن به همه چیز با دیده شک و تردید نگاه کنن، همیشه میگن تو جامعه های احساساتی مثل ایران همیشه وجود دشمن مشترک جواب میده. مثلا تو جنگ ایران و عراق ایبونکی صدام حسین نشسته بود، کلی چرتکه انداخته بود، حساب کتاب کرده بود که مردم ایران خسته و کوفته از این انقلاب خیلی سنگینن، حس دفاع ندارن، که از نظر مالی و نظامی هم که وضع ایران خراب، بنابراین دبرو که رفتی. به فرمانداش گفت دیدار بعدیمون به تهران، بازجی گرفت رفت که بره. اما چند ماه بعد که ایرانی ها از خرمشهر بیرونش کردن، بعد چند سال بعد که بندر فاو هم ازش گرفتن، خودش گفت بابا اینا دیگه کیان؟ شما که خسته بودین، بس برای چی همچی فرت فرت می جبهه می جنگین؟ کوتا بیاین، ما رو ضایع نکنین، من با فرماندهام تو تهران قرار دارم، بفهمین دیگه. بعد جنگ طولانی شد و مردم ایران از لجاجت‌های نابخردانه رهبر ایران که می‌خواد جنگو ادامه بده خسته شدن و خلاصه لشکر ایرانی‌ها به نظر ضعیف اومد. صدام گفت این اون فرصتیه که من دنبالش بودم، الان من دوباره حمله می‌کنم، دیگه حداقل نصف ایرانو می‌گیرم. این همون عملیات معروف مرصاد بود که صدام با کمک مجاهدین خلق انجامش داد. مردم ایران هم دوباره گوشاشون تیز شد که این آقای عرب سیویل کلوفت یه نموره روشو زیاد کرده، بنابراین بیخیال ناامیدی از دست حکومت شدن و نمیدونم اینکه حالا بیان بگیم چرا حالا دارین جنگو ادامه میدین و اینا. آقا ارق ملی زد بالا، حمله کردن به جبهه های جنگ. صدام ایبونکی که دوباره یه چند کیلومتر اومده بود تو خاک ایران، همینجوری فوج فوج نیروی ایرانی دید که اومدن بجنگن، بازم یه چند تا فوج عربی داد که ما نمیتونیم ترجمهشون کنیم، ولی جوابش اینه که خودتی، اون موقع بود یعنی. در هر صورت تو جنگ ایران و عراق نشون داده شد که با یه فراز و نشیب خاصی میل به وطن دوستی وقتی تو ایرانیا بزنه بالا، دیگه با هیچ چی نمیشه کنترلش کرد. بنابراین خیلی ها که مردم ایران رو دوست ندارن و خیر صلاحشون رو نمیخوان، همیشه سعی میکنن جلوی تحریک شدن این یه حس رو توی اونا بگیرن. ایشالله که هیچ وقت موفق نباشن. اما در ادامه موضوعی که داشتیم، چند تصویر از وطن دوستی ایرانی یا وقتی که اون روی ملی گرای ایرانی جماعت بالا بیاد، دومیش اولیش گفتیم جنگ ایران و عراق بود، دومیش حس شدید ایرانیابی در خارج از کشور.
آوالا
خب داریم با هم مرور میکنیم ببینیم این هموطن بودن ما ایرانی‌ها کجاست که گل دروش میشه. اصولا تو سالهای اخیری گرایش نچندان جالبی بین ایرانی‌هایی که خارج از کشور خصوصا زندگی میکنن به وجود اومده. اصولا از زندگی فراری هن، فرار میکنن. یعنی مثلا به طرف میگی حالا که اومدی خارج کجا میخوای زندگی کنی، با این لحن خیلی لفظ قلمی میگه هر جا که ایرانی کمتر باشه یا ترجیحاً اصلا نباشه. بعد بهش میگه خب عزیزم، خب شما که زبان زیاد خوب نیست، واسه چی میخوای از هموطنات دور باشی؟ میگه وای ایرانی ها خیلی رو اعصابن، من با این خارجی ها بیشتر کنار میام. حالا بدون اینکه بخوایم این دسته رو قضاوت کنیم و بگیم چقدر از این حرفشون ادا و اطوار چقدرش برمیگرده به دست گلای معطری که بعضی از هموطنان عزیزمون به آب دادن تو خارج از کشور، بعد بگیم که دیدین که مثلا دو تا خواهر و برادر سر یه چیز مشاجره میکنن، حسابی میزنن رب و روب به همو میارن پایین، بعد یهو برای یکیشون یه اتفاقی میفته، میبینی اون یکی که به خونه این تشنه بوده داره جونش در میره و از شدت نگرانی و ناراحتی اصلا یه حالیه. قدیمی ها میگن اینا خواهر و برادرن، خونشون همدیگه رو میکشه، هیچ کاریش هم نمیشه کرد. ما شخصا خودمون دیدیم مثلا دو تا خواهری رو که 20 سال با هم قهر بودن، بعد یه جایی تصادفی به هم بر میخورن و خیلی غیر ارادی و بیدلیل از دیدن همدیگه میزنن زیر گریه. بعد حالا حکایت هموطن و دیدنش تو خارج از کشور همینه، انگار یه خون مشترکی بین هموطن هم هست، مثل همون خواهر و برادرها که وقت پیاده رو داره میره توی کشور خارجی هموطن میبینه ناخواسته چشاش دودو میکنه، میدوه دنبال اون خون آشنایی که داره با یه مغناطیس ایرانی خاصی داد میزنه که هموطن سلام، منم ایرانیم و هموطنم رو دوست دارم. بله
ما میخوام برام هوای بندر تا درام بدم دل به دل بر که خدا میاد قصه هم سر یالا.
ما میخوام برام هوای بندر
تا درام بدم دل به دل بر
که خدا میاد قصه هم سر یالا.
بله، در راستای شفاف سازی همه مسائلی که در مورد هموطنانمون هست الان شاید بهترین وقت باشه برای اینکه بریم سراغ جوک‌های قومیتی که دروغ نگم هممون حالا دیگه هممون اونا رو شنیدیم، برای دیگران تعریف کردیم، واسه هم اس ام اس کردیم، ایمیل کردیم، حسابی هم بهشون خندیدیم، روده برم شدیم. والا یه ذره که نگاه میکنیم به اون دوردستای فرهنگمون، از همون قدیم و ندیم ما ایرانی‌ها آدمای طناز و اهل بگو بخند و شیرین گفتاری بودیم. حالا کسی که این دور و بر غریبه نیست تا شاهد این عملیات نوشابه بازکنی ما بر خودمون باشه، ولی خدایش خیلی بانوکی ما ایرانی ها دیگه. حالا خود ما اینجا چند نفر از مثلا دوستان ترکمون رو میشناسیم، خودشون میان جوکای دست اول ترکی رو تعریف میکنن، چون خودشون هم لهجهشون خیلی خوب اجرا میکنن، آدم با شنیدن اون جوک از خنده چند برابر بیشتر روده بر میشه. خب چی شد الان؟ ببین گفتیم و خندیدیم، اما رفاقت و چیزای دیگه هم سر جای خودشه. نمونه دیگه اش هم همین الان تو کشور خودمون، راستش اینه که خیلی از مردم با هموطنای آذریمون با جوکای مختلف شوخی میکنن، حالا خوب یا بد این مسئله بماند و گفتیم که ریشه داره تو فرهنگ شوخ ایرانی. اما آخه وقتی که برای هموطن ترک زبانمون هم یه مشکلی مثل زلزله پیش اومد، اصلا کسی فکر کرد به این چیزا یا همه سر بزن سینه بزن رفتن دنبال کمک کردن و خون دادن و حتی رفتن به اون منطقه؟ مسلما این مسئله درباره قومیت‌های دیگه ایرانی هم صدق میکنه، وقتی مشکلی برای بقیه پیش بیاد هم همه مسائل و شوخی‌ها و خنده‌ها فراموش میشن. درسته وقتی دوره همیم و توی خوشی‌ها و خنده‌هامون نه برای به سخره گرفتن قومیتی، که برای لحظه‌ای لبخند به لب داشتن و شادی تو خیلی از روزهای خفقان تو شروع جوکا و لطیفه‌هامون میگیم یه روز یه ترکه، یه لوره، یه اصفهانیه یا یه رشتیه. اما مهم اینه که وقتی یه روز دل یه ترکه، یه لوره، یه اصفهانیه یا یه رشتیه به درد میاد، هم همه با هم همدل و همصدا میشن، یه هموطن. مادر بزرگ امشب برای نوش قصه کشوری رو گفت که رنگارنگ بود، کشوری رو که مثل باغی بود که هر گوشش یه نوع گل رشد میکرد، گلهایی به رنگهای مختلف. تو اون کشور شاید وقتایی که همه چی معمولی بود و مردم دنبال کارهای روزمره خودشون بودن و گرفتار نمیشد خیلی نشونه ها و ردهای هموطن بودن و دوست داشتن شدید و علاقه رو بینشون دید، اما خدا نمیکرد که آفتی میزد به اون باغ. نشون داده بودن اون مردم که هر چقدرم که با هم اختلاف داشته باشن و اصلا سر یه چیزایی همدیگر رو دستم بندازن، اما وقتی که پای ملیت و مرزها و حیثیت ملیشون میومد وسط، دیگه هیچ دیوار و حصاری بینشون نبود. قصه مادر بزرگ، قصه من و تو، قصه ما، حالا حالاها باید تعریف بشه، حالا حالاها باید گفته بشه تا هممون بدونیم که هر کی هستیم و هر چی که هستیم، از کرد و ترک و لور و فارس و مازنی و گیلکی و خراسانی و عرب و بلوچ و هر نژاد ایرانی که هستیم، با همیم، همدل و همزبون و هموطنی.
ایران ای مرز پرگوهر، ای خاک چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، آینه منی آجردن. ای دشمن ار تو سنگ خاره ای، من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم. مهر تو چون شد پیشه شی دارد این جان